بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاء إلا ما خرج بالدليل. بحث ما در دهن متنجس به یه جهاتی که مورد اشکال فقها قرار گرفته رسیده. جهت چهارم این بود که آیا در این دهن متنجس می شود انتفاعات دیگری غیر از استصباح برد یا نه؟ استصباح مورد نص است، پس یجوز الاستصباح چون نص داریم و اجماع داریم، اما غیر استصباح نظیر مثلا چرب کردن پوست آدم مریض یا صابون سازی یا چرب کردن کشتی ها و سایر، آیا میشه این انتفاعات رو برد از دهن متنجس یا نه؟ مرحوم شیخ از این سوال وارد یک قاعده کلی میشه که فقط مسئله دهن متنجس نیست، باید کلی بحث کنیم. آیا اصل فی المتنجسات حرمت الانتفاع یا اصل حلیت الانتفاع؟ این مسئله حل بشه جواب اون سوالم جواب داده میشه، روشن میشه جوابش. تا به حال سه تا دلیل آورد بر این که الاصل فی المتنجسات الحرمه الا ما خرج بالدلیل. یکی اجماع بود که با اجماع میخواستن این حرفو بزنن. دو تا دلیل دیگر هم خواهد آمد چه روایات و آیاته، اما قبل از این که اون دو تا دلیل رو مطرح کنه میگه اقوا به نظر ما و وفاقم با اکثر متأخرین این است جواز الانتفاع است نه حرمت الانتفاع. و اون ادلهی که خیال شده این جواز الانتفاع رو میزنه کنار و حرمت الانتفاع میاره، به اصطلاح مقدم میشه اون ادله بر این جواز الانتفاع، اون ادله اجماع و روایات و آیاته که اونها رو یکی یکی باید جواب بدیم. اول شروع میکنه به آیاتی که ممکنه دلیل بیارن و آوردن بر این اصل حرمت الانتفاع است. چند تا آیه رو اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنه چه سه تا آیه است. آیه اول انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در این آیه میفرماید شراب، قمار، انصاب اون بت پرستی، عبادت سنجه های مخصوص، و الازلام قمار مخصوص که در توضیح متن هم گفت قمار مخصوصی بوده، اینا رجسون، اینا نجسن، از عمل شیطانن، فاجتنبو، پس اجتناب کنید. خب چهار تا مستاق زچ میکنه، بعد میگه چون نجسن اجتناب کنید، پس نجس واجب الاجتنابه. جواب این است که خودت با زبان خودت فرمودی نجس، اینجا چه متنجسه؟ بحث ما در انتفاع المتنجساته، این دلیل رو باید در انتفاع نجاسات بیاری نه در انتفاع متنجسات. پس نکته اول در جواب این آیه این است، این آیه اصلا مربوط به متنجسات نیست. رجس یعنی عناوین نجس. علاوه اینجا رجس با توجه به اون چهارتای قبلی که یه دونش نجس فکیه، اون بقیه نجس و پلیدیه، رجس به معنای اعم از پلیدی فکری، نجاست ظاهری و نجاست باطنی است. یعنی این چهار تا پلیدی هن، نه به معنای نجاست فکری است اینجا. در هر حال اگر به معنای نجاست هم باشه متنجس رو شامل نیست. این یک جواب. جواب دوم این است که اینجا هر نجسی که واجب اجتناب نشده، نجسی که من عمل شیطانه واجب الاجتناب شده. این جواب دوم با صرف نظر از این که رتسون اینجا ام از مثلا شامل متنجسات هم بشه، مثلا اول گفتیم شامل نیست، اگر شامل هم بشه هر نجس و متنجسی رو چه نگفته واجب الاجتنابه، اون نجس متنجسی که من عمل شیطانه اون واجب الاجتنابه، چون دو تا قید اومده رتسون من عمل شیطان فجتنبو. خب من عمل شیطان یعنی چه؟ میفرماید من عمل شیطان دو تا معنا داره، یا از ابداعات شیطانه، از اختراعات شیطانه. میگه این چهار تا پلیدیست نجسه و از ابداعات شیطانه، پس اجتناب کنید. خب متنجسات چه از ابداعات شیطان نیست؟ شراب رو شیطان درست کرده طبق روایات، قمار رو شیطان درست کرده، از ابداعات و اختراعات شیطانه، متنجس از ابداعات شیطان نیست. پس طبق این معنا نه متنجس داخل این آیه نیست. بعضیا گفتن نه من عمل شیطان منظور از ابداعات شیطان نیست، یعنی از اغواات و وسوسه های شیطانه، یعنی شیطان وسوسه میکنه، این مکلف است این کارو میکنه. میگه به همین خاطر معناش شراب اینجا مراد نیست، خوردن شراب مراده. انما الخمر یعنی انما شرب الخمر رتسون من عمل شیطان، یعنی من اغواء شیطان، من تحریک شیطان. پس یه معنا این است من عمل شیطان یعنی من ابداعات و اختراعات شیطان. شیطان ساخته، چه طبق روایات شراب رو اولین بار شیطان ساخته، اولین بار قمار رو شیطان ساخته. این معنا باشه ربطی به متنجس نداره، متنجس از اختراعات ابداعات نیست. معنای دوم از تحریک شیطانه، یعنی اون موقع باید یه مقدری در نظر بگیریم. انما الخمر یعنی انما شرب الخمر رتسون من تحریک شیطان، که مکلف وقتی این فعل رو انجام میده از وسوسه و تحریک شیطان است انجام میده، فجتنبو. خب اینم باشه ربطی به متنجس نداره، باید اول اون موقع اول باید ثابت کنیم که انتفاع از نجس چجور شرب الخمر رتسون، اول باید اثبات کنیم که انتفاع از متنجس هم مثل شرب الخمره، بعد بیاییم بگیم که از تحریکات شیطانه پس تده بو. این دیگه به اعتبار به اصطلاح حکم برای خودش موضوع درست نمی کنه. این آیه میخواد بگه که هر چیزی که حرام است از تحریک شیطان هست از او اجتناب کنید. خب ما الان میخواییم بحث کنیم که اصلا انتفاع از متنجس حرامون املا. اگر بله هر اثبات کردیم حرامون، اون موقع میشه با این آیه گفت که واجب الاجتنابه. خب ما هنوز اثبات بکنیم دیگه حرامه، لازمش وجوب اجتنابه دیگه. ما میخواییم با این آیه استناد کنیم، به این آیه اثبات کنیم که انتفاع به نجس حرامون. این آیه موضوع برای خودش درست نمی کنه. بقیه آیات هم در متن می خونیم. می فرماید هازا، یعنی اخذ کنین کلمات فقها که در جلسه قبل خوندیم، و از اینها استفاده میخواستیم بکنیم که اجماع هست گویا متنجس محرم الانتفاع، اینا رو اخذ کن. لاچن اقوا این است وفاقا لاکثر المتأخر. من این اقوا به نظر من با هماهنگ توافق با اکثر متأخرین در این نظریه انتخاب شده، من اکثر متأخرین هم همین نظریه رو دارن. اون چیه؟ اقوا جواز الانتفاع است مگر دلیل بیاد خارج کنه. یعنی شما برای انتفاع از متنجس دلیل نطلب، برای حرمت انتفاع دلیل سراغ بگیر. پس اگر نصی اومد که به فرض استصباح تحت سقف نمیشه، خب اینو سلمنا، اما هیچ نصی نیومده برای صابون سازی، نصی نیومده برای چرب کردن چشتی، چرب کردن پوست، مالیدن به پوست مرض مخصوصی، آیا میشه استفاده کرد یا نه؟ میشه، اصل انتفاع است، جواز الانتفاع است، برخلاف نظریه قبلی که دیروز خوندیم. خب دلیل بر این جواز الانتفاع چیه؟ یه دو تا دلیل داریم. یدل علیه اصالت الجواز، دلالت بر این جواز الانتفاع میکنه. یک، اصل جواز. این اصالت الجواز رو دو جور معنا کردن. یک معنای اصالت الجواز همان اصل در شبهات تحریمیه، همون جواز. ما اینجا شک کنیم یه چیزی حرام است بر من یا نه، دلیلی بر حرمت نداشته باشم. در رسائل خونده اید رفع ما لا یعلمون، کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، همان براءت شرعی که اصل در شبهات تحریمیه براءته، همان اصل جوازه. این یه معنا. یه معنایی هم برای اصالت الجواز شردن، اونم اینه که اباحه مطلق. اون معنای اصالت الجواز یعنی براءت شرعی، معناش این است که شارع با ادله اومده گفته که هرگاه شک کردی در حرمت بر تو حلال است، بر تو جایز. این جواز به عنوان اصل عملی است. اما ممکنه اصالت الجواز رو ما طوری معنا کنیم به عنوان اماره باشه، نه اصل عملی. اون مربوط دیگه به شک نیست، همه چیز حلال است مگر خدا حرام کنه، اونو میگن اباحه واقعی. اون اصالت الجوازی که به معنای اول گفتم از رفع ما لا یعلمون و اینها در میاد، اون اباحه ظاهری است، جواز ظاهری است، یعنی واقع رو کار ندارم. هر چیزی که من شک کنم در واقع اش یا حرامون املا، ظاهرا حلالون، این اباحه ظاهری میشه. یک معنایی هم برای این عبارت بعضی از محشین کردم که نه، اصلا جواز واقعی، کل شیء فی العالم مباحون، نه شک در حرمتش، اصلا کل شیء مباحون واقعا، الا شارع بیاد حرام کنه. یعنی برای حرمت دلیل میخواد. هر شیء در عالم جایز، مباهه. این اباحه واقعی رو بعضیا قبول ندارن، میگن نه، چون عالم ملک خداست، در ملک خدا تصرف کردن اصل حرمته، بدون اذن شارع تصرف کردن در ملک خدا اصل حرمته، اصالت الحظر، نه اصالت الجواز الواقعی. اگر این خدشه رو قبول کنیم، اون بحث جواز ظاهری با رفع ما لا یعلمون و ما حجب الله، اونایی که در ادله‌ای که در رسائل خوندید به عنوان براءت شرعی که اباحه ظاهری درست میکنه، مراد همون میشه. پس دو تا معنا کردم، اباحه واقعی، اباحه ظاهری، اصالت الجواز. و قاعدت و حل الانتفاع به ما فی الارض. میگه ما از ادله شرعی این یه قاعده سید کرده ایم، یه قاعده شکار کرده ایم. اون چیه؟ هر چیزی که در زمین هست برای انسان حلاله، مگر دلیل خاص بیاد چه حرامه. انتفاع از اشیاء و موجوداتی که در زمین هست برای انسان حلاله. اون آیاتی است که آیات مضمونش این است: خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سخر لکم ما فی السماوات و الارض، هر چیزی که در زمین هست برای شما خلق شده. لکم یعنی برای انتفاع شما. خب پس هر چیزی که در زمین است انتفاع برای انسانه. الا ما خرج به دلیل. پس قاعده حل الانتفاع و قاعده اصالت الجواز به اون دوتا معنایی که برای اصالت الجواز مطرح کردیم، اینها یدل بر این که اصل حلیت الانتفاع بالمتنجساته. میگه خب دلیل ما این هاست، ولا حاکم علیه ما، بر این دوتا یعنی اصالت الجواز و قاعده حل الانتفاع حاکمی نیست. منظور از حاکم اینجا حکومت اصطلاحی نیست، اینجا عام از تخصیص و حکومت و عام از هر نوع تقدمیه. مقدم بر این دو دلیل نیست سوا ما یتخیل من بعض الآیات و الاخبار، مگر اون ادلهی که خیال شده از بعضی از آیات و روایات چه این دوتا دلیل رو میذاره کنار. انگار میگه خب اصالت الجواز است، ولی ما از آیات استفاده کردیم، در متنجسات استثناست، اصالت الجواز نیست. در کل اشیا اصالت الجواز است الا فی النجسات و المتنجسات. یا قاعده حل الانتفاع بما فی الارض هست، ولیکن بر او تخصیص خورده، ما از ادله استفاده کردیم از آیات و روایات، چه تخصیصش این است نجسات و متنجسات و شامل نیست. پس حاکمی بر این دو نیست مگر اون ادلهی که از آیات و روایات خیال شده بعضی اقامه کردن، و همچنین ادعای جماعتی از فقها که خوندیم اجماعشون و ادعای اجماع کردن بر من از انتفاع به متنجسات. این سه تا دلیل را آوردن، این دو تا دلیل را بذارن کنار. چجور بذارن کنار؟ یا بجن تخصیص اون دو تاست اصالت الجواز الا فی النجس و المتنجسات، حل الانتفاع ما فی الارض الا فی النجسات و المتنجسات. بیان تخصیص، میگن این ادله سه تا دلیل تخصیص این دوتا قاعده است. و الکل غیر قابل لذلك، این سه تایی که خیال شده یه نوع تقدم داره بر این دوتا قاعده، قابلیت این حاکمیت و این تقدم رو نداره. حکومت رو من به معنای تقدم معنا کردم، چون با تبیین ها ممکنه بیایم بگیم تخصیصه، ممکنه بیایم بگیم یه نوع تقدم دیگری است. در هر حال این ستا رو مقدم کردن بر اون دوتا. میگه نه، این تقدم رو، قابلیت تقدم رو ندارم. چرا؟ اما الآیات، ببینید اون آیه‌ای که گفتن این آیه میاد تقدم میشه بر اون اصالت الجواز و قاعده حل الانتفاع، آیه اینه: انما الخمر فمنها قوله تعالی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. این چهارتا انصاب بت‌هایی است که نصب میکردن و به اون عبادت میکردن. ازلام رو دو نوع معنا کردن، ازلام جمع ظلم بر وزن حمل یا ظلم بر وزن سرعت، ازلام به معنای آلات گماره. 10 تا چوب بود، در 7 تاش سهم می نوشتن، 1 سهم، 2 سهم، 3 سهم تا 7 سهم. اون 3 تا هم سهمی نمی نوشتن. یک شطوری رو می خریدن، اون 7 تا چوب هر چست در می اومد، 7 تا چوب قرعه می انداختن، 7 چوب برای هر چست در می اومد سهم می برد از این شطور یک سهم یا دو سهم یا هفت سهم، اون سه تا نفر بیچارم پول شطور رو میدادم، یه نوع قمار بود. یه معناش اینه. معنای دیگری هم داره که ربطی به کهانت داره، که در حاشیه شهیدی هست، نگاه کنید. حاشیه شهیدی از کنز العرفان نقل کرده، که مرحوم کتاب مرحوم مقدس اردبیلی است در فکر الآیات. میفرماید این آیه، این چهارتا رجسون نجس است، از عمل شیطان است، پس اجتناب کنید. خب دل به مقتضی تفرید، ببین ف فستناد نجسه، پس اجتناب کنید. پس دلالت میکند به مقتضایی که تفریعه، فا اومده، علا وجوب اجتناب کل رجسین، که واجب است از هر رجسی اجتناب کرد. خب آیه درست مربوط به این چهارتاست، اما آیه نگفت از هر رجسی. اولا گفته از هر از رجسی چه من عمل شیطانه، فا برای این دوتا اومده. علاوه رجس به چه معناست؟ رجس آیا متنجس رو شامله؟ ان الظاهر من رجس، ظاهر لغت رجس، ما کان چزالت فی ذاتهی، اون اشیایی رو میگیرد که ذاتن رجسن، به اونها میشه گفت رجس. لا ما عرض له ذلک، نه اونی که رجس و نجاست بر او عارض شده. این آیه متنجس رو شامل نیست. فیختص بالعناوین النجسه، پس آیه از عناوین نجسه رو شامله، نه متنجسات رو. اون عناوین نجسه همان نجاسات دهگانه است. خب علاوه اشکال دیگری هم پیش می اومد. اگر رجس و شامل متنجسات می گفتیم، تخصیص اکثر می اومد. خیلی از متنجسات رو همه فقها ملتزمن که میشه استفاده کرد. ماشین نجس شد، آیا نمیشه استفاده کرد؟ دوچرخه نجس شد، نمیشه استفاده کرد؟ چاقو نجس شد، نمیشه استفاده کرد؟ همه اینا رو میشه استفاده کرد. پس باید خیلی از کالاها و اشیا رو تخصیص بزنیم. معنهو اگر این آیه رجس لو عمل متنجس شامل متنجس هم بشه، لازم ان یخرج عنها اکثر الافراد، لازم میشه که اکثر افراد رو ما خارج کنیم، بگیم نه اینا رو نمیگه، آیه اینا رو نمیگه. فان اکثر المتنجسات لا یجب الاجتناب، اکثر متنجسات چه اجتناب از اونها واجب نیست. خب پس جواب اول این شد که رجس شامل متنجسات نیست. جواب دوم، این فاء تفری که در آیه اومده فجتنبو، به رجس چه نیومده؟ به رجسن من عمل شیطان اومده، یعنی هر چیزی که این دوتا صفت رو با هم داره. این جواب با فرض کشبوشی از جواب اوله، یعنی اگر تسلیمم بشیم که متنجس داخل آیه است، یعنی رجسن شامله، میگیم نه هر رجسی که واجب الاجتناب نیست طبق این آیه، رجسی که من عمل شیطانه واجب الاجتنابه. من نه وجوب الاجتناب ثابتون فی ما کان رجسن من عمل شیطان. خب من عمل شیطان یعنی چه؟ دوتا معنا کردم، یعنی به مبتدعاتی از معمولاتش. عمل اینجا میشه به معنای اسم مفعول در معنای اول، من معمول شیطان یعنی ساخته شده شیطان است. این چهار تا رجسن از ساخته شده های شیطان هست. من مبتدعاتی. فیختص وجوب الاجتناب المطلق، پس طبق این آیه اجتنابی که اومده با فجتنبو، که اجتناب مطلق هم هست، ببینید فجتنبو نگفته نفروشید، نگفته نخورید، فجتنبو اجتناب مطلقه. این اجتناب مطلق اختصاص مییابد به ما کان من عمل شیطان، به اون چیزایی که از عمل شیطان، از معمولات، مبتدعات، مخترعات شیطان، سواء کان نجسن و قذرن معنویین، فرق نمی کنه، نجاست ظاهری داشته باشه مثل خمر، یا قذارت معنوی، نجاست باطنی داشته باشه مثل قمار، مثل المیسر. خب و من المعلوم ان المایعات المتنجسه، معلومه بدیهیه که مایعات متنجسه رو ما انسان ها اشتباها بینیمون خونی میشه، میفته در یک مایه پاچی نجس میشه. این از مخترعات شیطان نیست. ان المایات المتنجسه، مثلا دهن متنجس، خاچ متنجس، جل متنجس، رنج متنجس و دبس، شیره متنجس، اینها اذا تنجست لیس من اعمال شیطان، نجسم بشوند، متنجسم بشوند، چه از اعمال از ساخته شده های شیطان نیستن. اعمال اینجا به معنای معمولات، از معمولات شیطان نیستن. خب این عمل شیطان یک معناش این شد چه؟ من معمول شیطان. یه معنای دوم، نه، من عمل شیطان، عمل به معنای تحریج، از عمل کردن، تحریج شیطانه، از اغوای شیطانه. به این معنا هم باشد، بازم باید بیاییم یک مقدری در مبتدا در نظر بگیریم. انما الخمر، یعنی انما شرب الخمر من اغواء شیطان، بگیم که میخواد بگه فعل مکلف رجس از اعمالات و اغواءات شیطان، تحریک شیطان. خب درسته، هر چیزی که از اغوای شیطان باشه باید اجتناب کنیم، اما شما اول باید اثبات کنید که انتفاع بالمتنجس هم من اغوای شیطانه. از کجا؟ این چهارتا رو آیه میگه رجس است از اغواات شیطانه. انتفاع بالمتنجس از کجا اثبات میکنید که از اغواات شیطانه؟ از این آیه چه نمیشه استفاده کرد؟ این آیه موضوعش اینه، هر چیزی که از اغواات شیطانه از او اجتناب کن. یک آیه برای خود که موضوع درست نمی کنه، بگیم انتفاع بالمتنجس هم از اغواات شیطان، اون اول کلامه، اما بحث ما اصلا اونه. و این اورید من عمل شیطان، اجاز از عمل شیطان اراده بشه عمل مکلفی که متحقق در خارجه، یعنی نمیخواد آیه معنا بشه من از اختراعات شیطان، نه، از همین عمل مکلف، این خوردن این شراب، این از عمل شیطانه، از تحریکات شیطانه، به اغواء اوست. لیکون المراد بالمذکورات، اگر آیه رو اینطور معنا کنیم، اون مذکورات، یعنی اون چه در آیه ذکر شده، اون چهار تا عنوان، دیگه خود این عنوان رو نمیخواد آیه بیان کنه، باید یک چیزی در تقدیر بگیریم تا تبدیل بشه به فعل مکلف، استعمالها الان نحو الخاص. پس مراد از مذکورات، یعنی مراد از خمر و میسر، استعمال این هاست به نحو خاص، شرب الخمر، یا اون یکی که لعب بالآلات میسر، لعب بالآلات القمار، یا انساب، یعنی انسان پرستش کند بت‌ها رو، عبادت الاصنام، اون یکی هم اخراج الحسس، یعنی سهمها رو قرعه بندازی، تیرها رو خارج کنی در ازلام، اینها از اغواات شیطانه. فالمعنا، آیه معناش با این بیان میشه، با این احتمال، ان الانتفاع به هذه المذکورات، استفاده کردن از این عناوینی که گفتیم، از شراب، از استفاده کردن از شراب چی میشه؟ یعنی خوردن. استفاده از میسر یعنی بازی با گمار، استفاده از انساب یعنی عبادت با بت‌ها، استفاده از ازلام یعنی سهم خارج کردن، گمار بازی کردن با این تیرهایی که سهمهای معین نوشته شده، اینها رجسون من عمل شیطان، از اغواات شیطان، این کارهایی که تو میکنی، توی مکلف، دیگه مربوط به خمر نمیشه، مربوط به شرب الخمر میشه. در معنای اول مربوط به خمر بود، در معنای دوم نه، مربوط به شرب الخمر، استعمال این هاست. چما یوگال فی سایر المعاصی، در سایر معصیت ها هم همین حرفو میزنیم که انها من عمل شیطان، اون معصیت از عمل شیطانه، یعنی از اغواات شیطان. خب فلا تدل ایذن الا وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس، این آیه حکم برای خودش چه موضوع درست نمی کنه. این آیه دلالت نمی کند بر این که واجب است اجتناب کنی از استعمال متنجس. اول باید از یه ادله دیگری ثابت کنی این استعمال متنجس از عمل شیطان، موضوع درست کنی بیاری در این آیه بگی پس فستنه بود. الا اذا ثبت کون الاستعمال رجسن، مگر اینکه اثبات بشه که این استعمال متنجس رجس من عمل شیطان. مرحوم شهیدی میگه فقط رجس هم کافی نیست، اثبات کنی هم رجس هم من عمل شیطان، از اغواات شیطان هم باید بیاورد، چون آیه دو تا قید داره و هو اول الکلام. این چه محل بحث ماست، ما میخواییم همین رو بحث کنیم که انتفاع بالمتنجس حرام است، حرام باشه یا از اغواات شیطانه یا حرام نیست، اینو اول الکلام میده، همین رو میخواییم بحث کنیم. پس این آیه میگه هر چیزی که حرام است از اغواات شیطان رتسه از او اجتناب کنید. دیگه مستاقشون چهارتاست، اما غیر این چهارتا اول باید از ادله دیگر اثبات کنیم که رتسه است من عمل شیطان، بعد بیاییم بگیم آیه میگه پس فتنه بود. اینم این آیه فکیفه کان، هر دو احتمال من عمل شیطان به معنای من مخترعات شیطانه یا من عمل شیطان یعنی من اغواء شیطان، لا تدل على المطلوب، بر مطلوب شما که انتفاع حرمت الانتفاع بالمتنجسات دلالت نمی کنه. خب با این بیان از آیه ورطسه یا ورطسه فهجر، این رطس و رطس هم خوندن، رطس میگن، رطس و رطس همان رطسه، همان نجسه به معنای رطسونه، سین به زا تبدیل شده و الا هم معنیه. از نجس فحجر، دوری کن. خب این رتس دوری کن اونم به شکل مطلقه، نه فقط نفروش، انتفاع رو هم شامله. خب همون جواب هایی که به آیه دادیم همون جواب ها بعضش میاد، اون من عمل شیطان اینجا نیست، اون جواب نمیاد، ولی رتس دوتا جواب دادیم. اول گفتیم که رتس شامل نجاساته، اون اعیان نجسه است، متنجسات رو شامل نیست، این جواب اول. جواب دوم، اگر شامل میشد تخصیص اکثر لازم میومد، چون تخصیص اکثر مستهجنه به همین خاطر شامل نیست. پس با دو دلیل میگیم که رتس شامل نیست. علاوه این آیه معناشیه و سیابچه فتحر و رتس فهجر، آیه ظاهرا در رابطه با نمازه، در نماز انسان باید پاک باشه، نجاست ظاهری هم نداشته باشه، این مربوط به نمازه نه مربوط به سایر موقعیت ها. اون جوابش چه باید در تفسیر آیه دنبال کنیم. و من بعض ما ذکرنا، بعضی جواب هایی که در نسبت به آیه قبل دادیم، یظهر ضعف الاستدلال علی ذلک، ظاهر میشه ضعف استدلال به این حرمت الانتفاع، ذلک یعنی حرمت الانتفاع بالمتنجسات، چه بعضی استدلال کردن به این آیه. بناءً علی ان الرطس هو الرطس، بنابر این که رطس و رطس بدانیم، حتی استدلال بر این مبنا مبتنیه، حتی رتس و رتس هم بدانیم دوتا جواب داره، چه نجس العین شامل است، متنجسات رو شامل نیست. خب رتس و احتمالات دیگری هم برای رتس است. رتس به معنای عذاب، از عذاب الهی دوری کنید. منظور از دوری از عذاب الهی یعنی دوری از اسباب عذاب الهی است، یعنی گناه نکنید. یک رتس هم معنا شده به معنای اوسان، یعنی بت‌ها، از بت‌ها دوری کنید. اون دوتا معنا رتس باشه اصلا به محل بحث ما ربطی نداره، اما رتس زی که به معنای رتسه یعنی نجسه، اون قابل استدلاله و جوابش این است نجس العین و شامله، نه متنجسات رو. و از اضعف من الکل، ضعیفتر از همه استدلالات به آیات، استدلال به آیه تحریم الخبائث، یحرم علیهم الخبائث. خب این آیه میگه خبائث رو بر شما حرام کردیم، پس حرمت الخبائث یعنی کلن استفاده و انتفاع از خبائث حرام است، نمیشه، چون آیه میگه خبائث بر شما حرام شده به شکل مطلق است، نه فقط بیعش، نه فقط اکلش، کلن حرام است خبائث. خب متنجسات هم از خبائث. اولا آیه متنجسات رو شامل نیست، این اول الکلام که متنجس از خبائثه، یک مثلا دهنی متنجس بشه آیا از در عرف از خبائث شمرده میشه؟ خبائث اون چیز انسان مشمئز میشه، مثلا غائط از خبائثه، بول از خبائثه، آیا متنجسات هم از خبائثه؟ اول الکلام. جواب دوم این است، این اصلا یحرم علیهم الخبائث منظور اکلشه، قبلا هم این آیه رو خوندیم، چون مقابلش هست یحل لهم الطیبات، یعنی خوردنی های طیبات، یعنی خوردنی های پاچ، خوردنی های پاچ بر شما حلال شده یعنی خوردنش حلال شده، اینجا هم خبائث بر شما حرام شده یعنی خوردنش حرام شده، دیگه ربطی به انتفاعات دیگر ندارد. این استدلال مبتنی بر این است، بناءً علی ان کل متنجس خبیث، هر متنجسی از خبائث هست، چون از خبائث بس حرامه، و تحریم المطلق یفید عموم الانتفاع. این آیه هم گفته که مطلقا حرامه دیگه، تحریم و مطلق هم معناش این است هر انتفاعی حرام است. این نحوه استدلال جوابش اینه، از لا یخفا ان المراد هنا حرمت العجل، مخفی نیست، قبلا هم توضیح دادیم منظور از یحرم علیهم الخبائث در این آیه یعنی یحرم علیهم اکل الخبائث، به گرینه مقابلتی به حلیت طیبات، به گرینه مقابل این آیه چه بعدش اومده یحل لهم الطیبات، یعنی یحل لهم طیبات اصلا معناش یعنی خوردنی های پاچ، خوردنی های پاچ حلال شده، خبائث حرام شده، یعنی خبائث خوردنش حرام شده نه انتفاعات دیگر. آیه البته معانی دیگری هم ممکنه داشته باشه، در تفسیر مراجعه کنید، این مقدار شیخ فرموده اینها هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.